ده چشمای گریونم اوسه.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 9 و با شما همراه خواهیم شد در بخش رویدادهای سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت مطرح کرد نگهداری غیر اصولی حیوانات عاملی مهم در گسترش بیماری های خطرناک در انسان است. دکتر مرادی افزود لزوم واکسیناسیون در حیوانات خانگی، رعایت اصول بهداشتی در تماس با دام و اجتناب از مصرف فرآورده های دامی غیر پاستوریزه امری ضروری. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت بسیاری از ترکیبات موجود در ریزگردها می توانند سرطان زا بوده و موجب تشدید بیماری های مزمن نظیر آلرژی های تنفسی، عفونت های تنفسی و بیماری های قلبی شوند. دکتر احمد اسماعیل زاده افزود مصرف مواد غذایی ضد التهاب و سرشار از آنتی اکسیدانی می تواند نقش مؤثری در محافظت از بدن ایفا کند. دکتر حسنلو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت کمکاری تیروئید یکی از اختلالات شایع غده تیروئید است که به کاهش تولید هورمون‌های تیروئیدی منجر می‌شود. وی افزود این بیماری می‌تواند عوارضی نظیر خستگی، افزایش وزن، افسردگی و مشکلات قلبی ایجاد کند. درمان این بیماری عمدتاً با تجویز هورمون‌های تیروئیدی مصنوعی انجام می‌شود. و توصیه های کلیدی برای پیشگیری از گرمازدگی. دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد اگر فعال هستید یا ورزش میکنید، مهمترین کاری که میتوانید برای جلوگیری از گرمازدگی انجام دهید این است که بیشتر از حد معمول آب بنوشید. مصرف نوشیدنی های قندی، الکلی و کافئینی هم بسیار مضر است و جدا کنید. بسیار متشکرم از همراهی شما و هموطن عزیز و ارجمند. سربلندی، سرفرازی شما همواره آرزوی قلبی ماست. چشم بعد از آسمان ایران ما دور باد.
هر کی دلش به عشق ایران میتپه، شرف و مردونگیه تو رو ستون. رو فرینی هنر دست هوای تو، سه همت بلند و غیرتت درود. تو مثل رودی و پر از جوش و خروش، میخوای به دریا برسی بشی امون. دستای پرتوان و مهربون تو واسطه
رزق خدا تو سفره هاست.
دام آور عرضه کاری و تلاش،
کار آفرین بر تو درود، از تو سپاس،
از تو سپاس،
از تو سپاس.
دوستان عزیز، تا لحظات دیگر همراه باشید با برنامه اینجا طبیب از رادیو سلامت.
مفصلای آرنجم صدا میده.
از بستگی آلرژی داشتم.
رفتم
متخصص عصب کشی، عکسم رو کردن و اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. پالسه شما، پالسه شما، برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز حاضر در استودیوی رادیو سلامت، همکاران گرامی و همه عزیزانی که صدای بنده رو از رادیو میشنوند. من ساسان شرقی هستم، فوق تخصص قدرت درون ریز و متابولیسم از عرض بزرگ که پژوهشگاه قدرت درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمتتون هستیم که یکی دو تا از مسائل مبتلا بهی که در حیطه و حوزه بیماری های قدرت مطرح میشه رو و بیشتر مردم باش دست به گریبان هستند و موزل عمومی هست رو امروز خدمتتون مطرح کنیم. اگر دوستان سوالی داشته باشند باعث افتخاره که در خدمتتون باشم و در حد بضاعت علمیم بتونم که پاسخ بدم. خدمت شما هستم با در واقع پاسخ به سوالاتتون. فقط شاید پیشنهاد میکنم که ما امروز راجع به دو مسئله، چون ببینید مسئله تیروئیدی رو توی در واقع برنامه‌های قبلی همین استودیو و استودیوهای دیگه یه مقدار راجع بهش صحبت کردیم، دیابت رو خیلی در موردش حرف زدیم، هرچند که هرچم حرف بزنیم کم هست و با این مشکل روزافزونی که جلوش رو هم نمیشه گرفت به نوعی، در واقع ما میتونیم که هر روز هم در موردش صحبت بکنیم، ولی شاید بد نباشه که به مسائلی که کمتر بهش پرداخته شده، مثلا پوکی استخوان یا در واقع افزایش قد بچه ها و نوجوانان یه خورده صحبت بکنیم. و عرض بزرگ که این دو مسئله هم مسائلی هستن که هم شیوع دارن و هم مهم هستن، حالا از جهات مختلف، از جهات بیماریزایی، از جهات معلولیت هایی که ایجاد میکنن، خدای نکرده خطراتی که برای سلامت ایجاد میکنن، و سلامت روان در مورد در واقع کوتاهی قد بچه ها. من فکر کنم که حالا از همین کوتاهی قده شروع بکنیم. ببینید، ممکنه که یک بچه‌ای به نظر والدینش عرض به حضور که قدش کوتاه‌تر از حد طبیعی باشه، یا اینکه اون بچه رو در مدرسه با همکلاسی‌هاش یا دوستانش یا افراد فامیل و خانواده مقایسه بکنن بگن قدش کوتاهه. ببینید این یعنی نظر خانواده و عرض بزرگ که مقایسه بچه با بچه های دیگه معیار مناسبی برای اینکه بدانیم آیا بچه قد طبیعی داره یا نه نیست، بلکه نمودارهای رشد وجود دارند که بر مبنای میانگین قدی شاید میلیون ها کودک و نوجوان این نمودارها ترسیم شدن و اونها میتونن نشون بدن که یک کودک خاص آیا با توجه به سنی که داره از رشد خوبی برخوردار بوده یا نه، یا اینکه در طی زمان داره درست رشد میکنه یا نه. و اگر که بچه در این محدوده های تعیین شده توسط نمودارها قرار بگیره، یعنی هم در لحظه قدش در حدود طبیعی باشه و همین که در پیگیری های بعدی معلوم بشه که طی 3 ماه، 6 ماه، 1 سال داره رشد طبیعی متناسب با سنش رو پیدا میکنه، در اون صورت دیگه مقایسه کردنش با بقیه در واقع کار درستی نیست. برای اینکه بالاخره حتی مثلا فرض بفرمایید در سن 9 سالگی در پسرها، خب همه پسرهای 9 ساله که اندازه هم نیستن، یکی یه خورده کوتاه‌تره، یکی خورده بلندتره، یه محدوده‌ای هست قد اینها و اگر در محدوده طبیعی باشه قد بچه، حالا ممکنه که اون پایین محدوده طبیعی باشه، ممکنه بالای محدوده طبیعی باشه. اینها هستند که اختلافات فردی رو به وجود میارن و باعث میشن که ما نتونیم با مقایسه 2 فرد با هم بگیم که یکیشون دچار کوتاهی قد هستش. اگر که بچه در این محدوده ها قرار بگیره، معمولاً اقدام بیشتری برای در واقع رشدش لازم نیست و الا اون وقت بایستی که اگر که پزشک تشخیص داد که عرض کردم یا قد بچه در زمانی که مراجعه میکنه یا نه در طی مرور زمان که زمان جلو میره و انتظار میره که بچه افزایش قد پیدا بکنه، که این هم تعریف شده که چقدر در چه بازه زمانی بایستی که افزایش قد پیدا بکنه، اگر این اتفاقات نیفته اون وقت در واقع تشخیص کوتاهی قد یا اختلال رشد یا توقف رشد برای بچه مطرح میشه و بایستی بررسی های انجام بشه. در غیر این صورت معمولا بررسی هم لازم نیست برای بچه‌ای که تصور میشه که قدش کوتاه در مقایسه با دیگران. من همینطور که صحبت میکردم اوائل صحبتم در واقع یه تعداد از دوستان سوالاتی رو مطرح کردن که چون من گفته بودم که شاید راجع به پوکی استخوان و کوتاهی قد صحبت بکنیم، اولین سوالی که مطرح شده در زمینه پوکی استخوان هست که عرض بزرگ که سوال کردن که آیا پوکی استخوان در جوانی ممکنه رخ بده و چه نشانه هایی داره و آیا پیشگیری داره یا خیر. خب عرض بزرگ که اولا که پوکی استخوان به خودی خود هیچ نشانه ای نداره، بهش میگم بیماری خاموش، مگر این که انقدر پیشرفته باشه که این پوکی استخوان منجر به این بشه که فرد دچار شکستگی استخوان بشه، اون وقت هست به این که این شکستگی استخوان در کجا رخ داده طبعا علائم خودش رو خواهد داشت. معمولا هم در سنین بالا رخ میده، یعنی این که در خانم‌های بعد از یائسگی پوکی استخوان ایجاد میشه، آقایان بعد از 65 سال پوکی استخوان ایجاد میشه و شیوع کمی هم نداره، شیوع قابل توجهی داره، ولی عرض کردم هیچ علامتی معمولا نداره به خودی خود. این که آیا در جوانان هم ممکنه ایجاد بشه؟ بله، در صورتی ممکنه ایجاد بشه که فرد فرد جوان بیماری هایی داشته باشه که اون بیماری ها زمینه ساز پوکی استخوان باشن، یا داروهایی مصرف بکنه که اون داروها در طولانی مدت پوکی استخوان ایجاد بکنن، مثل در واقع داروهای استروئیدی که مردم به عنوان کورتون میشناسنشون. مثلا کورتون، اونم نه در یک روز دو روز یک هفته، اگر بیش از یک ماه و به مقادیر قابل توجه، که حالا اون مقادیر قابل توجه هم خارج از حوصله بحثه و در واقع مقادیر خاصی هستن، یعنی مثلا یک مقدار خاصی میلی گرم در روز بیشتر و بیشتر از یک ماه اگر این داروها مصرف بشن، میتونن باعث پوکی استخوان بشن. یه سری بیماری ها هم هستن، مثلا کسی که سوء جذب داره نمیتونه ویتامین د و کلسیوم رو از طریق مواد غذایی جذب بکنه، اینا میتونن باعث پوکی استخوان در سنین جوانی بشن. و الا برخلاف سنین بالا که فرد بدون داشتن هر گونه عامل زمینه‌ای میتونه دچار پوکی استخوان بشه فقط در اثر افزایش سن، در جوانان معمولا این اتفاق رخ نمیده و باید که حالا به بیان عامی یه جای کار بلنگه، یه چیزی باید وجود داشته باشه که باعث پوکی استخوان بشه. بنابراین مجامع جهانی هم هرگز توصیه نمی کنند که همه افراد جامعه برن در واقع بررسی بکنن ببینن پوکی استخوان دارن یا نه. کسانی که اون بیماری های خاص رو دارن یا اون داروهای خاص رو دارن مصرف میکنن، جوانان، پزشک میشناسه اون بیماری ها رو و میشناسه اون داروهایی رو که پوکی استخوان ایجاد میکنند رو و افرادی رو که اون بیماری ها رو دارن یا اون داروها رو در دراز مدت دارن مصرف میکنن بررسی خواهد کرد. خب من فکر میکنم که این سوال در واقع به قدر حالا نسبتاً کافی توضیح داده شد. در سوال بعدی دوستی سوال کردن که دختری دارند که 12 سالشونه، خدا حفظش کنه، فرمودن که پرغذا نیست ولی به علت کم تحرکی چاق شده، قدش خوبه و ممکنه که دچار بلوغ زودرس بشه و قدش بلندتر نشه، چه باید بکنند؟ خب ببینید، حالا اون فرض دوستمون که چاقی میتونه باعث بلوغ زودرس بشه هم درسته هم غلطه. اون قسمتیش درسته که چاقی میتواند باعث شروع زودتر از بقیه بلوغ در نوجوان بشه، یعنی اینکه به طور مثال اگر که قراره که بلوغ از 9 سالگی تا 12 سالگی در دختر خانم ها شروع بشه، مثلا اگر دختر خانم چاق باشه اون 12 سالگی چاق شروع نمی کنه به در واقع ایجاد تغییرات ناشی از بلوغ، بلکه در 9-9.5 سالگی این تغییرات ایجاد میشن. ولی بلوغ زودرسی که ایشان فرمودند، بلوغ زودرس باز در طب یک تعریف خاصی داره. وقتی میگیم بلوغ زودرس در مورد دختر خانم ها، یعنی این که علائم بلوغ در زیر 9 سالگی شروع بشن و یا عرض بزرگ که دوره های قاعدگی ماهانه زیر 8 سالگی شروع بشن. اگر برعکس، زیر 9 سالگی قاعدگی ماهانه و علائم زیر 8 سالگی، عرض موضوع که اگر این علائم بعد از علائمی که همه دوستان بالاخره میشناسن دیگه در دختر خانم‌ها چی هست، مثلا رویش موهای نواحی مثلا زیر بغل یا علائم دیگه، اگر اینها در زیر 8 سالگی شروع بشن بهش میگیم بلوغ زودرس، ولی اگر بعد از 8 سالگی شروع بشن خب یه خود زود شروع شدن تو محدوده طبیعی هستن ولی و نشانه ای از در واقع بیماری نمیتوانند بشن. حالا اگر که فردی دختر خانمی آقا پسری چاق باشه، بله بلوغش یه خود زودتر شروع میشه، ولی بهش بلوغ زودرس نمیگیم چون در محدوده طبیعی هستش، در محدوده سنی طبیعی که بایستی که بلوغ شروع بشه این بلوغش خود زودتر شروع میشه. و چون خود چاقی معمولا نه همیشه، نه چاقی هایی ناشی از بیماری مثلا بیماری های هورمونی، چاقی های معمولی چون ناشی از پرخوری هستند معمولا باعث افزایش قد بچه میشن. یعنی ممکنه بلوغ زودتر شروع بشه ولی همزمان با اون قد هم داره جلوتر از سن پیش میره. بنابراین در چنین مواردی معمولا ما دغدغه در واقع کوتاهی قد بچه رو بعد از بسته شدن صفحات استخوانی نداریم، مگر یک شرایط خاصی وجود داشته باشه. این به طور کلی در واقع پاسخ این سوال بود. دوست دیگری یک سوالی مطرح کرد، هرچند که حالا بیشتر در واقع توی زمینه صحبت که میخواستیم امروز بکنیم نیست، ولی هیچ اشکالی هم نداره، من خدمتتون هستم. سوال فرمودن که آیا قرص روزواستاتین باعث افزایش قند و تریگلیسیرید می شود و مصرف آن باعث بیماری دیابت می شود؟ خب یه خورده ببینید، تریگلیسیرید رو که افزایش نمیده، بلکه مقادیری هم تریگلیسیرید رو کاهش هم میده. و اما این که آیا باعث افزایش قند می شود یا دیابت ایجاد می کند، در درصد بسیار کم و قابل اغمازی از بیمارانی که طولانی مدت داروهای کاهنده چربی خون مثل آتورواستاتین و روزواستاتین مصرف می کنند ممکن است در آینده دیابت ایجاد شود. اما توجه داشته باشید، روزواستاتین برای چی تجویز میشه؟ برای کاهش کلسترول خون. چرا میخواهیم کلسترول خون رو کاهش بدیم؟ برای اینکه فرد دچار سکته قلبی و مغزی نشود و اینها جان فرد رو تهدید میکنن. خب حالا و این کارم اتفاق میفته ها، یعنی وقتی کسی که لازمه روزواستاتین بخوره مصرف بکنه در دراز مدت، خطر بروز عوارض قلبی و عروقی مثل سکته قلبی، مثل سکته مغزی و مرگ و میر ناشی از اون درش به تعداد به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. تصور بفرمایید که 100 نفر در 10 سال روزواستاتین هر روز مصرف کنند. از این 100 نفر اگر قرار بوده که در صورت عدم مصرف روزواستاتین 10 نفرشون سکته قلبی کنن، یکیشون سکته قلبی میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که 9 نفر نجات پیدا کردن از 100 نفر. این قسمت رو دارین؟ همین 100 نفر دارن روزواستاتین مصرف میکنن، بله ممکنه که در پایان 10 سال یه نفرشون دیابت بگیره. توجه بفرمایید، 100 نفر 10 سال روزواستاتین مصرف کردند، 10 نفر از سکته نجات پیدا کردند، یه نفر دیابت گرفته. خب عقل سلیم میگه که این معامله خوبیه دیگه، 10 نفر رو نجات بدیم، یه نفر ممکنه که حالا بعد دچار یه سری عوارضی بشه که اون هم قابل کنترل خواهد بود. بنابراین این دغدغه هرچند وجود داره، ولی در واقع منفعتی که از مصرف روزواستاتین به دست میاد خیلی بیشتر از اون خطر کم ایجاد دیابت در آینده در کسانی است که مصرف میکنه این دارو. امیدوارم که در واقع گویا بوده باشه. سلام مجدد، من ساسان شرقی هستم، فوق تخصص قدرت درون ریز و متابولیسم. خب دوست عزیزی سوال کردن که فرمودن خانم 60 ساله‌ای هستن و سوالشون اینه که آیا پوکی استخوان و روماتیسم با آرتروز ارتباط دارند یا نه؟ عرض به حضور که خب این سه تا چیز رو با هم مطرح کردن که در واقع ما باید که یه نمودایی رز کنیم که کدوم با کدوم، پوکی استخوان با روماتیسم ارتباط دارد، پوکی استخوان با آرتروز ارتباط دارد، روماتیسم با پوکی استخوان ارتباط دارد، روماتیسم با آرتروز ارتباط دارد و یه 5-6 تا گزینه از توی این در میاد. من بخوام جمعش بکنم، کسی که در واقع روماتیسم داره، انواع بیماری های روماتیسمی فرد رو مستعد پوکی استخوان میکنند، هم خود بیماری ها بیماری های روماتیسمی، هم داروهایی که برای بیماری های روماتیسمی مصرف میشن فرد رو مستعد بروز پوکی استخوان میکنند. ببخشید من سرما خوردم، عذرخواهی میکنم. عرض به حضور که آرتروز میتونه ناشی از در واقع تغییراتی باشه که بیماری های روماتیسمی در بدن ایجاد میکنن، ولی ارتباط شناخته شده ای بین آرتروز و پوکی استخوان وجود نداره. جمعش بخوایم بکنیم شاید از اون گزینه‌هایی که خدمت شما عرض کردم همین میشه دیگه، یعنی اینکه بله بیماری‌های روماتیسمی و داروهاشون میتونن باعث بروز پوکی استخوان بشن، این ارتباط برعکس نیست، یعنی پوکی استخوان نمیتونه باعث بروز روماتیسم بشه، ولی بین آرتروز و عرض بزرگ که پوکی استخوان ارتباط وثیقی وجود نداره. خب دوست از دیگری سوال کردند که ایشان گره تیروئیدی دارند، عمل جراحی تعویض دریچه آورت انجام دادند، آیا برای جراحی این گره ها اجازه دارند وارفارین مصرف کنند و اینکه آیا روش RF موثره؟ من به نظرم میرسه که این دوست عزیز در برنامه های قبلی هم همین مشکل رو مطرح کرده بودند. عرض به حضور که ببینید، اگر گره تیروئیدی به تشخیص پزشک نیاز باشد که تحت عمل جراحی قرار گیرد و این نیاز جدی و غیر قابل تغییر باشد، تحت هر شرایطی باید بیمار آماده شود برای جراحی. بله، کسانی هم که تعویض دریچه داشتن میشه با تمهیداتی آمادهشون کرد برای جراحی. و عرض بزرگ که حالا وارفارین رو تبدیل میکنن به داروهای دیگه، بعد اون موقع اونها رو مانیتور میکنن، اونها رو تحت پایش خواهند داشت طی زمان بستری و مدت بعد از جراحی، این دارا رو تبدیل میکنن، کم و زیاد میکنن تا خطری متوجه بیمار نشه. ولی اگر لازم است، کاری که لازم است باید انجام شود، ممکنه سخت باشه ولی باید انجام شود.